بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به فصل 11 در اشاره به طی آسمان ها یعنی پیچیده شدن آسمان ها. عزیزان حتما در آیات و روایات برخورد کردن که یوم نطوی السما که طی السجل للکتب، روزی که آسمان ها در هم پیچیده میشه، که در این فصل خواجه تفسیر میکنه. یه مقدار بیاید جلوتر بشین ممنون میشه. صلوات اون را خواجه در این فصل تفسیر و تبیین میکنه که معنی پیچیده شدن آسمان ها چیه، یعنی چی آسمان ها در هم پیچیده میشه. شما که مستحضر هستید رب بی مظاهر نمیشه و ما میدونیم که قیامت همین الان برپاست، یعنی قیامت زمانمند نیست که یک روز بیاد که آسمان ها در هم پیچیده بشه، بلکه همین الان آسمان ها پیچیده شده هست در دست حق تعالی، در دست قدرت حق تعالی. حالا جناب خواجه اینجا یا تفسیر میکنه که پیچیده شدن آسمان ها یعنی چی، در هم پیچیده شدن آسمان ها سنال نده که این احوالات قیامت رو، اون چه در احوالات قیامت اینجا یکی یکی در هر فصلی خواجه عنوان میکنه که تبدیل زمین به غیر زمین، یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین به غیر زمین تبدیل میشه، یوم ينفخ في الصور در صور دمیده میشه، اینها خب عوام الناس وقتی میشنون، حتی علمای عوام و عوام علما میشنون یه برداشت میکنن که خب یه صوری هست، یه بوغی هست درش دمیده میشه و یه مرتبه نمیدونم آسمان سیاه میشه و فلان میشه و بهمان میشه، ولی اهل الله میدونن که اینا حقایقیه که به زبان انسانهای خاکی گفته شده، حقایقی که تنزل کرده تا اون کسانی که دیده بصیرتشون کاملا گشوده نشده چیزی متوجه بشن. حالا اینجا این پیچیده شدن آسمان ها یعنی چی؟ که در اینجا میخونیم همین قسمت بالا صفحه 153 تعلیقه ای دارن آقا جان. صفحه 153 میفرمایند که این فصل چون دیگر فصول این رساله وجیز و عزیز، این رساله وجیز و عزیز حافل لطائفی دقیق و مطالبی عمیق است. آفرین بر خواجه که در هر فن مرد یک فن است. گاهی وقت طرف در یک فنی استاد میشه، در یک فن استاد میشه و به درجه اجتهاد میرسه در اون فن، ولی دیگری رو میبینی که در فنون مختلفه دست داره. حالا گاهی وقت پیدا میشه یه شخصی که در عین اینکه در فنون مختلف دست داره، تو هر فنی که وارد میشید میبینی که به تمامه اونو در دست داره، که در هر فن مرد یک فنه. که جناب ولی سینا در مورد خودش داره که میگه کسی رو ندیدم که بر من برتری داشته باشه در علوم، سلام علیکم، مگر بعضی رو که پیدا میشد در یک فن طرف استاد بود و اونقدر قوی بود که تو اون یه فن بر من برتری داشت ولی در فنون دیگه چیزی نداشت. ولی شخصی پیدا میشه که تمام فنون رو میدونه و در هر فنی مرد اون یک فنه، که خواجه نصیر طوسی واقعا که بهش میگن عقل هادی اشعر، عقل یازدهم، که در عقول طولیه میدونید مشا قائل به ده عقلن، عقول فعاله که عقل دهم رو جبرئیل میگیرن، که بعد به خواجه نصیر طوسی میگن عقل هادی اشعر، عقل یازدهم، که در فنون مختلف فلسفه، فقه، ریاضیات، نجوم، هیئت و علوم مختلفی مجتهد بودن و خیلی هم قوی. امهات مسائل این فصل ناظر به کتاب تکوینی، یعنی عالم کون و فساد، یا اصلا عالم کون، کون به اصطلاح عرفا که کل عوالم غیب و شهود رو شامل بشه، و تدوینی یعنی قرآنی که در دست ماست، و کون جامع است، کون جامع یعنی انسان کامل، عرفا به انسان کامل میگن کون جامع، یعنی عالمی که جامعیت همه عوالم رو داراست. کون جامع به انسان میگن به این جهته که نسخه ای از همه عوالم، یک به اصطلاح کونیه که جامعیتش به چند وجهه، یکی این که همه عوالم رو در او هست، یکی این که جامع اسماء الهیه، همه اسماء درش پیاده شدن، و کون جامع است که انسان کامل است، و ما به توفیق الهی هر یک را در رسائل انسان کامل و نهج الولایه و قرآن و انسان و توحید از دیدگاه عارف و حکیم و انه الحق، اینا اسامی کتابایی که به مبانی برهان و مجالی عرفان ممضا و معاضد به آیات و روایات مستدل نموده ایم، که در این کتاب هایی که آقا نام بردن بحث از انسان و توحید و عوالم وجودیه، که هر کدامش هم به طریق برهان صحبت شده، هم به لسان عرفا تکلم شده، هم به آیات و روایات قرآنی استناد شده در این کتاب‌هایی که آقا نام بردن و این مطالب رو مبرهن و مستدل کردن، که منصف راست بین را بسنده است و الله سبحانه و ولی التوفیق و به یدهی عظمت تحقیق. خب برمیگردیم به متن. در اشاره به طی آسمان ها، در اشاره به پیچیده شدن آسمان ها، حالا اینجا خواجه یک مقدمه ای رو عنوان میکنه تا برسه به معنی پیچیده شدن آسمان که یعنی چی. میفرماد کلام خدای تعالی دیگر است و کتاب خدای تعالی دیگر. خب حالا در فرق بین کلام و کتاب، که کلام الهی آیا با کتاب الهی فرق میکنه یا نه، که اینجا در معرفت قرآنه که باید قرآن رو بشناسیم. حالا قبلا در مورد قرآن بحث کردیم و میدونیم که قرآن یک حقیقت ممتد مثل انسان که گفتیم انسان یک حقیقت ممتد و کشیده است که از مرتبه خاک تا فوق افلاک میره. قرآن هم یک حقیقت نازل است، انسان صاعده است، صعود میکنه به بالا، قرآن نزول کرده به پایین که از مرتبه علم عنایی حق تنزل کرده و به تمامی عوالم مرور کرده تا رسیده به این عالم به صورت این کتاب قرآن در دست ما قرار گرفته که به عبارتی 70,000 حجاب خورده قرآن تا به این صورت ظاهر شده. 70,000 مرتبه تحریف شده قرآن، چون هر تنزلی یک تحریفه قول حضرت امام، تا اینکه ما محجوبان بتونیم یه چیزی از قرآن بفهمیم. 70,000 مرتبه حجاب خورده تا به این صورت ظاهر شده. لذا در هر عالمی قرآن یک ظهوری داره، یک بروزی داره، یک شکلی داره. در این عالم به این صورته، به صورت یک کتابیه که بین الدفتین نوشتن، مرکب، کاغذ، صوت و لفظ. در عوالم بالاتر دیگه به این شکل، به این صورت نیست، بلکه در هر عالمی یه حقیقتی داره، یه شکلی داره، یه صورتی داره، تا جایی میرسه که قرآن میشه علم حق تعالی. یعنی اون علم حق تعالی به ما سوالله وقتی نزول کنه بیاد پایین میشه این قرآن. لذا در هر عالمی یک صورتی داره. مثلا شما در قیامت گفتیم روایت از قرآن به صورت جوان زیباروی ظاهر میشه، متمثل میشه. او یک ظهور قرآنه، یک تجلی قرآنه. دیگه در عالم عقلی قرآن نه صورت داره، نه صوت داره، نه لفظ داره. در عوالم مثالی تمثلات مختلفه، در عوالم ملکوتی، جبروتی، همینطور عوالم لاهوت صورتی داره. خب حالا اینجا خواجه میگه کلام با کتاب فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ میگه کتاب ما به این مرتبه‌ای میگیم که در عالم شهادت در دست ماست، که صوت و لفظ و نوشتن و اینها به این میگیم کتاب الله. البته یک معنی کتاب هم هست، باز این خودش یک معنی کتاب اللهه. اما به اون حقیقت امری قرآن میگیم کلام الله. کلام اون حقیقت ملکوتیه، اون حقیقت بلکه امریه، از عالم امره اون کلام الله. که حالا در تحقیق کلام، در تحقیق کلام اینجا یه بحثی داریم که حالا خود کلام چیه صحبت میکنیم در موردش. منتها اینجا تعلیقی هست با صفحه 153. می فرماد فصل پنجم موقف هفتم الهیات اسفار و نیز فاتحه ششم از مفاتح اول از مفاتیح غیب صاحب اسفار در کلام و کتاب است. همینطور در اسرار الآیات جناب ملا صدرا در اون اوائل اسرار الآیات باز در فرق بین کلام و کتاب صحبت کردن که اسرار الآیات و مفاتیح الغیبشون ترجمه شده. بلکه موقف هفتم آن که 15 فصل است همگی در این مسائل است. در فصل مذکور فرماید، کلام الله صدرا عربی میگم کنارش ترجمهشو بنویسید، میفرماد بدان که سلام چون کلام و کتاب از ممکناتند، لذا دارای بدایت و نهایتند. و چون انسان سرشته است بر صورت رحمان، یعنی به صورت حق تعالی آفریده شده، عنوان میکنیم چی، تکیه میکنیم بر او. و سپس بیان میکنیم کیفیت صدور آن دو را، یعنی کلام و کتاب را، و عود و برگشت آن دو را به سوی حق یا به سوی انسان، تا آن که نردبانی شود یا پلکانی شود به سوی معرفت کلام خدا و کتاب او از حیث مبدأ و غایت. حالا کلام در انسان چیه؟ کلام رو بیان کنیم. کلام میدونید که انسان وقتی تکلم میکنه، اول از این نفس از درون انسان بیرون میاد و به مقاطع حروف برخورد میکنه. همین نفس صورت هو یا ها که بیرون میاد، وقتی به مقاطع برخورد میشه، میگه ب، ت، سیم، جیم، ها، خا، شکل میگیره. نفس خودش صورتی نداره، ولی وقتی به مقاطع برخورد میکنه شکل میگیره، حروف پیدا میشه. بعد از ترکیب و تألیف این حروف کلمات به وجود میاد و از ترکیب و تألیف این کلمات جمله‌ها ساخته میشه و انسان به وسیله این کلام معانی که در درون خودش هست در خارج بروز و ظهور میده، که معانی که در انسان نهفته است، در انسان پوشیده است، به وسیله کلام بروز میکنه. لذا کلام انسان ظهور باطن انسانه، کلام انسان ظهور باطن انسانه. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. حالا در مورد حق تعالی این نفس رو میگیم نفس رحمانی، این نفسی که در انسان بود در مقابلش میگیم نفس رحمانی، که فیض ساری، رق منشور، رش مرشوش، اسامی مختلفه ای داره. یک حقیقت بی تعین و بی تشخص که اطلاق و رهایی داره صادر میشه از حق تعالی، که بهش میگیم صادر اول. صادر اسامی مختلفه ای داره که در مقابل همین نفس انسانیه، نفس رحمانی در مقابل این نفس انسانیه. بعد این نفس رحمانیه که همه موجودات بروزات و ظهورات اوین، یعنی مثل پرده‌ای میمونه که ممکنات به صورت نقوش به روی این پرده نقاشی شدن، همه قائم به اون نفس رحمانی هست. همون جوری که این کلام ما قائم به نفس انسانیه، نفس بیرون نیاد کلامی نیست. این نفس رحمانی هم حقیقتی بسیطه که همه ممکنات قائم به او هستند، که بهش میگن صادر اول، که از عقل اول تا هیولای اولا همگی قائم به او هستند، که رق منشور اون پرده باز شده و یا نفس رحمانی، نه هر کدوم اصطلاحاتیه که آقا جان در بعضی از کتاب‌هاشون اسامی این صادر اول رو آوردن، اسامی صادر اول رو آوردن. خب که از تعینات اولیه این نفس رحمانی حروف غیبی به وجود میاد، حروف غیبی که مربوط به عوالم غیبه، بعد کلمات غیبیه تا میرسه به این عالم که کلمات الله میشن، و از اجتماع این کلمات الله آیات الله به وجود میان. از جمیع آیات الله رو میگیم کتاب الله، جمیع آیات رو میگیم کتاب الله. لذا هر موجودی کلمه ایست از کلمات وجودی، کلمه ایست از کلمات وجودی. اما کلام الهی رو در اطلاق کلام الهی به اون حقیقت امری اون مرتبه اطلاق کلام میکنیم، و این مراتب خلقی رو کتاب اطلاق میکنیم، اطلاق کتاب میکنیم. لذا خواجه اینجا میفرماد که کلام امریست، یعنی از عالم امره. حالا عالم امر چیه؟ چه خصوصیتی داره؟ قبلا بحث کردیم، باز اشاره می کنیم. و کتاب خلقی، کتاب مال عالم خلقه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هنگامی که امر او اراده چیزی را کند، به او میگوید باش پس می شود، به او میگوید باش، به محض کن فیکونه، به محض میگه باش میشه. حالا این باش لفظی نیست، صوت و لفظ نیست، مثل این که شما به محضی که به دستت میگی حرکت کن، دست حرکت میکنه، شما با صوت و لفظ نمیگی که حرکت کن، به محض اراده شما دست حرکت میکنه. حالا چرا به عالم امر میگن عالم امر؟ ها؟ چرا به عالم امر میگن عالم امر؟ مگر اینجا امر الهی متحقق نیست؟ اینجا امر الهی وقتی میخواد ظهور کنه باید مراتبی طی بشه. مثلا وقتی که یک درخت درخت پرتقال خواد پرتقال بده با امر الهی داره پرتقال میده دیگه، ولی باید هسته در زمین کاشته بشه، شرایط مساعد باشه، از یک طرف جوانه بزنه، از یک طرف ساقه بزنه، ریشه بزنه، بیاد بالا رشد کنه، مراحل رو طی کنه تا به مرتبه ای برسه که پرتقال به وجود بیاد. یعنی باید مراحلی رو طی کنه. اما عالم امر به محض کن فیکونه، یعنی به محض امر ایجاد میشن، دیگه امکان استعدادی ندارن اونجا. امکان استعدادی اونجا نیست، اینجا امکان استعدادی هست، باید مستعد بشه تا بروز کنه اون امر ازش. وقتی که درخت میخواد آتیش بگیره باید مستعد آتش گرفتن بشه بعد آتیش بگیره، درسته؟ مستعد آتیش گرفتن نشه آتیش نمیگیره، باید خشک بشه فلان بشه. ولی در عالم امر دیگه امکان استعدادی نیست، به محض امر موجودن اونها، لذا اونجا زمان مطرح نیست، زمان وجود نداره. اینجا زمان هست که امکان استعدادی هست، درجه درجه، رتبه رتبه. وقتی هم که زمان نبود میشه چی؟ ازلی. میشه ازلی، یعنی حقایق اونجا امروز و فردا و لحظه قبل و لحظه بعد و هزار سال و صد هزار سال گذشته و ده هزار سال آینده نداره. اونجا حقایق ثابتن، حقایق ثابتن که عالم امره، کلام از عالم امره، اما کتاب از عالم خلقه. یعنی قرآن در اون مرتبه میشه کلام الله و قرآن در این مرتبه میشه کتاب الله. خب بعد میفرماید که چی؟ و عالم امر، حالا در مورد عالم امر داره توضیح میده، و عالم امر از تضاد بلکه از تکسر منزه هست. عالم امر از تضاد بلکه از تکسر منزه هست، چون حالت وحدت داره. در عالم عقلی وقتی توضیح میدادیم در خاطر آقایون هست، گفتیم که از قول صاحب اصولوجیا که العالم العقلی کله فی الکل، عالم عقلی همه در همان، یک وحدتی در عالم عقل حکم فرماست. چون گفتیم اون حقایق عقلی همدیگر رو تعقل میکنن و متحد میشن با هم، لذا عالم عقل یک پارچه است، حقیقت یک پارچه، دیگه تکثری درش نیست. تکثر هم که نباشه تضاد دیگه اونجا اصلا معنا نمیده. و عالمی ورای زمان و ورای مکان که آیه قرآن میفرماد و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحده، مقام وحدت داره. یادتون هست آیه قرآن یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، روح از عالم امر، امر چیه؟ و ما امرنا الا واحده، امر واحده، یک حقیقت یک پارچه است. لذا روح چون از امر حق تعالی است، روح هم واحده. در قرآن تنزل الملائکه و روح، ما در قرآن جمع برای روح نداریم، روح واحده، روح واحده. ملائکه متکثرن، کسرت دارن، اما روح واحده، چون از عالم امر، عالم امرم و ما امرنا الا واحده. که با توضیحاتی که قبلا در مورد عالم عقلی دادیم دیگه مسائل اینجا باید حل شده باشه.
جان بله بله،
جنها به محض امر، به محض امر حق تعالی موجودن.
بله
در کجا؟ اینجا باید فضل بشه روزی من و شما. یعنی باید اون امکان استعدادی با طی بشه اون مراحل، یه مرتبه اون نازل نمیشه که بر من و شما. نه این بحث عالم خلق به اون بحث معجزه اول که از آسمان حالا وحی میامد براشون، این من و سلوا آیا به معنی از آسمان اومدن بود یا معنی دیگه ای داره؟ که آیش حالا می فرماد چی؟ و انزلنا علیهم المن و سلوا، همچین چیزی که بر اونا نازل کردیم من و سلوا رو. که و انزلنا الحدید، میگه ما آهن رو نازل کردیم، یعنی از آسمان افتاد پایین آهن. چه معنی نازل کردن خودش اینجا به چه معنیه؟ که به یک تعبیر در دسترس اونا قرار دادیم من و سلوا رو. در عالم خلق امکان استعدادی لازمه، یعنی باید وقتی امر الهی تنزل میکنه اون مراحل طی بشه تا یک حقیقتی بروز کنه. همه عالم الان به امر الهی موجودن دیگه. خوب. اما عالم خلق، این از عالم امر که گفتیم موجودات اینجوری هن، حقایقش اینجوری هن، حقایق یک پارچه است. اما عالم خلق مشتمل بر تضاد ترتبی است، تضاد داره و رتبه رتبه است، درجه درجه است، دست دستن موجودات از هم تمیز دارن، جدا هستن، منفصلن، ماده‌ای دارن که به اون ماده قائمن، اون ماده باید پذیرای اون صورت باشه. اگر بخواد صورت دیگه‌ای رو بپذیره صورت اول رو باید از دست بده. لذا تأثیر و تأثری که هست موجب تضاد و تزاحم میشه، که البته خود این تضاد و تزاحم موجب نزول فیضه، که لولا تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجواد، که اگر این تضاد و تزاحم در عالم خلق نبود فیض دوام پیدا نمی کرد از مبدا جواد، چون باید یه صورتی از بین بره تا صورت دیگه از عالم امر افاضه بشه. صورت ها شما اگر بر صورت بچگی باقی بمانید صورت جوانی به شما داده نمیشه. لذا صورت بچگی رو باید از دست بدی تا صورت جوانی، نوجوانی، جوانی همینجور بری بالا. خب اما عالم خلق مشتمل بر تضاد ترتبی است، ولا رتب ولا یا بسن لا فی کتاب مبین. آیه رو داره دلیل میاره که هیچ تری و خشکی، تر و خشک با هم تضاد دارن دیگه، هیچ تر و خشکی نیست مگر در کتاب مبین است. حالا شما کتاب مبین چرا فرمود؟ یه موقع در قرآن میخونید که فی ام الکتاب، در ام الکتاب، ام به معنی اصل، اصل کتاب، اون مقام باز وحدت میشه. و انه فی ام الکتاب لدینا، در نزد ماست، در ام الکتاب. اما کتاب مبین، مبین یعنی آشکار. کتاب آشکار کدوم کتابه؟ کتابی که تفصیل پیدا کرده، حقایق تمیز پیدا کردن از هم. این عالم به وجه کتاب مبین حق تعالی است که آشکارن، موجودات جدا جدا هستن، لذا اینجا رتب و یابسن، تر و خشک، تضاد هست. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتابن مبین. حالا وقتی از اینجا میریم بالاتر، هرچی به بالاتر نزدیک میشیم به اون مقام وحدت نزدیکتر میشیم، از کثرت به در میاییم به وحدت نزدیک میشیم. خب پس در اینجا تضاد هست، تفصیل هست، اینجا کتاب مبینه، اینجا لوح محو و اثباته. لوح محو و اثبات، یک چیزی محو میشه دیگری ثابت میشه جاش، یک چیزی از بین میره دیگری جاش به وجود میاد، که کتاب محو و اثبات میشه، کتاب مبین میشه. خب همچنان که کلام مشتمل بر آیات است، کلام الهی آیات داره که تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. این آیات الله است که تلاوت میکنیم بر تو، یعنی از عالم امر، پس از عالم امر، چون داره بر تو تلاوت میشه، ما تلاوت میکنیم بر تو. نتلوها علیک، ما داریم. پس یک تلاوت کننده آیات، اولین تلاوت کننده آیات کیه؟ ها؟ بلند، حق تعالی اولین تالیه کتاب الله. تلکه آیات الله نتلوها علیک بالحق، این آیات الله هستن، یعنی آیات امری که نتلوها علیک، داریم تلاوت میکنیم بر تو، تنزل پیدا میکنن بر تو. کتاب غیر مبین ام الکتاب داریم. بله، ام الکتاب عرض کردیم که در اینجا تفسیر که میکنه، چون کتاب که میگیم، کتاب هر مرحله برای مرتبه بالاتر کتابه، هر مرتبه مادون نسبت به مرتبه مافوق کتابه. مثلا میفرماد کتب فی قلوب همول ایمان، ما در قلبهای اینها ایمان رو نوشتیم، پس قلب اینها میشه کتاب الهی. اون مرتبه مافوق میشه چی؟ کلام، یا میشه قلم. بفرمایید هر مرتبه مادون نسبت به مرتبه مافوق کتابه، لوحه، قدره، اون بالا قلمه، کلامه، قضاست. خب کتاب هم مشتمل بر آیات است، که کلام مشتمل بر آیات بود، کتاب هم مشتمل بر آیات است. تلک آیات الکتاب کتاب المبین، این آیات کتاب مبین است، کتاب آشکار. خب بعد می‌فرماد کلام چون متشخص شود کتاب باشد. همین بحثی که این دوستمون الان سوال کردن، کلام چون متشخص میشه، تعین پیدا میکنه، میشه کتاب. همین جوری که شما وقتی صحبت میکنید اگر این صحبت رو بنویسید میشه چی؟ کتاب. اون کلام الهی اگر تنزل پیدا کنه در عالم خلق، تعین پیدا کنه، میشه چی؟ میشه کتاب الهی. اون کلام الهی اگر تنزل پیدا کنه، اون حقایق مافوق وقتی در مادون تنزل پیدا میکنن میشن چی؟ میشن کتاب. کلام چون متشخص شود کتاب باشد. حالا اگر انسان قلبش رو پاک کنه، اون حقایق بر قلبش نازل بشن، انسان خودش میشه کتاب الله. حالا کتاب الله که میگیم میشه کتاب الهی، درسته؟ و به فراخور سعه قلبش میشه کتابی از کتب الهی. اما خاتم انبیا، چون همه انبیا کتاب که بر اونها نازل میشد به اندازه سعه قلب اونها اون تنزل به اونها صورت میگیره، اما خاتم انبیا که قلبش وسیع ترین قلب و روحش عظیم ترین روح بود، همه اون حقیقت کلام در قلبش پیاده شد، لذا کتابش جامع همه کتب الهیه شد. کتابش جامع همه کتب الهیه شد که 114 سوره داره قرآن. خود اسم جامع به حروف ابجد میشه 114، که قرآن جامعه، جمعیت داره، که اصلا خود قرآن به معنی جمعه، خود قرآن به معنی جمعه، که فرقان به معنی تفصیله. کلام چون متشخص شود کتاب باشد. حالا اگر انسان گفتیم قلبش رو پاک کنه، قلبش میشه کتاب الهی که اون حقایق در قلبش نزول میکنن به اندازه سعه قلبش. همچنان که امر چون امضا یابد فعل باشد. امر الهی امضا که میشه، میشه چی؟ فعل. کن فیکون میباشد، که میدونید قضا و قدر و ابرام و امضا. امضا چیه؟ قضا تو مرتبه علم اجمالیه، قدر که اون مرتبه تفصیلیه، ابرام که میگیم پافشاری، و امضا. امضا چیه؟ امضا تحقق پیدا کردن در عالم خلقه، در مراتب قضا و قدر. تو روایات دوستان برخورد کردن حتما این مراتب رو، قضا و قدر و ابرام و امضا، که امضا اون تحقق پیدا کی وقتی دیگه امر امضا میشه برگشت نداره، یعنی وقتی تنزل پیدا کرد تو این عالم میگه از دعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، دعا قضا رو بر میگردونه اگرچه پافشاری شده باشه، ولی اگر امضا شده باشه دیگه برگشت پذیر نیست. امضا چیه؟ امضا تنزل در عالم شهادته، تحقق در این نشأه است، که وقتی تحقق پیدا کرد دیگه برگشتنی نیست. پس فرمود کلام چون متشخص شود کتاب باشد، همچنان که امر چون امضا یابد فعل باشد. امر امضا پیدا میکنه میشه فعل. کن چیه؟ امر. فیکون چیه؟ فعل. احسن. کن فیکون، کن میشه امر، فیکون میشه فعل. خب اینجا حالا یه کلامی میگه خیلی بلند، اگرچه تمام کلمات این کتاب مخصوصا این فصل خیلی بلنده. میفرماد پس صحیفه وجود عالم خلق کتاب خداست جل جلاله. پس صحیفه وجود عالم خلق کتاب خداست جل جلاله. پس این عالم خلق که ما داریم میبینیم این چیه؟ این کتاب خداست، این همین قرآنه. خوب دقت کن عزیز من، پس این عالمی که داریم میبینیم همین قرآنیه که در دست ماست. حالا اینجا تعلیقه رو بخونیم، تو تعلیقه صحبت میکنیم. صفحه 154 میفرماید عارف شبستری در گلشن راز در این مقام نیکو فرموده است. شیخ محمود شبستری: به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است. همه عالم کتاب حق تبارک و تعالی است. همه عالم قرآن است. یعنی هر چی حقیقت که شما داری میبینی در عالم پیاده میشه، اینا از علم عنایی حق نازل شدن دیگه. خب قرآن هم صورت علم حق تعالی است. پس اون چی که داره در عالم پیاده میشه قرآنه که داره تفصیل میخوره و پیاده میشه. و این که میگیم در لیلة القدر قرآن نازل میشه هر سال، برای چی نازل میشه؟ برای حقایقی که در اون سال از قرآن تو این عالم متحقق میشه. مطالب رو میگید آیو آیو، اگه متوجه نمیشن بگید بیشتر توضیح بدید. اون چه در عالم داره پیاده میشه قرآنی که داره تفصیل میخوره. هر موجودی رو که نگاه میکنی آیتی از آیات الهیه، حرفی از حروف این کتابه، سوره ای از سوره های قرآنه که داره اینجا بروز و ظهور میکنه. حالا تو زیارت آل یاسین السلام علیک یا تالی کتاب الله، بعض صاحب میگیم سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا. حالا یعنی چی مقت تلاوت کننده کتاب؟ اینجا میبینیم که خیلی معنی پیدا میکنه با این حرف السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، ای تلاوت کننده کتاب خدا و ای ترجمان کتاب خدا. هر موجودی میشه یک آیتی. چی میتونه این آیت رو تلاوت کنه؟ انسان کامل. یعنی چی؟ یعنی این نیست که تو این ظاهری از این آیه داری میبینی. فهمیدن و آیت یعنی چی اصلا؟ نشانه داره خدا رو نشون میده دیگه. نشانه چیزی که نشون میده، هر موجودی داره خدا رو نشون میده. منتها چی داره میبینه خدا رو در این موجودات؟ انسان کامل که داره تلاوت میکنه، اوست که یکی یکی موجودات رو داره تلاوت میکنه. حالا هر موجودی آیه ای از آیات این کتابه. بعضی آیات عذابن، بعضی آیات رحمتن. مثلا وقتی یک کافر رو میبینی یه آیه ای از آیات عذاب خدا. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، مثلا ان عذابها کان قهرا، هرچی آیه آیات عذاب. لذا وقتی دهن واز میکنه، اگر یه مقدار بیدار باشی، یه مقدار هوشیار باشی، دهان که باز میکنه بوی گند و کثافت اینو میشنوی، یا فحش میده یا دروغ میگه یا تهمت میزنه یا از دنیا صحبت میکنه، حرفای اینوری داره. اما یکی از آیات رحمت الهیه، وقتی دهان باز میکنه از خدا میگه، از ذکر میگه، از قرآن میگه، از انبیا میگه، از اخلاق میگه. حالا این یک معناش، یه معناشه السلام علیک یا تالی کتاب الله، ای کسی که کتاب خدا رو تلاوت میکنی. این تازه تلاوت اینجاییه، تلاوت در عالم خلقه، یه تلاوت هم داری مال همین کتاب الله، یه قرآن. این قرآنو انسان کامل تلاوت میکنه، چون امیرالمومنین میفرماد که حق تعالی در کلامش تجلی کرده بر خلقش، ولی مردم نمیبینن. نه آیاتن، این آیات قرآن، آیات یعنی چی؟ نشانه، یعنی این آیات دارن خدا رو نشون میدن ولی مردم نمیبینن. کی تو این آیات خدا رو میبینه؟ انسان کامل، ولی الله. پس او داره کتاب خدا رو تلاوت میکنه، ما داریم روخونی میکنیم. و ترجمانهو، وقت ترجمان قرآنه، ترجمان قرآن یعنی قرآن ناطقه، قرآن سخنگوه، او میتونه آیات این قرآن رو در این کتاب مبین پیاده کنه. او میدونه که چه کسی در تحت چه آیه ایه، او میدونه چه کسی ظهور چه آیه ایه. و همینطور برید بالاتر، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، نه آیات الهی که ما داریم تلاوت میکنیم بر تو. خود انسان کامل در اون مرتبه تلاوت کننده است، تلاوت کننده از مرتبه جمع به مرتبه تفصیل خودش، که حالا اینا بحثای توحیدی و عرفانیه که باز در جاش پیاده میشه. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچون آیات وقوف است. ما میدونید عرض داریم، جوهر داریم. عرض جوهر هم قبلا تعریف کردیم یعنی چی. میگه این اعراب، ا او تنوین، اینها اعرازن، تو این عالم اعرازن. جوهر مثل حروف میمونه، داره مطابقت میده کتاب تدوینی رو با کتاب تکوینی. میگه همین جوری که ما در کتاب تدوین اعراب داریم، در کتاب تکوین این عالم چی داریم؟ عرض داریم، رنگ و بو و فلا، اینا اعرازن دیگه. همون جوری که در قرآن حروف داریم، در اینجا هم حروف داریم. حروف چیه؟ جوهره. همون جوری که اونجا آیات داریم، آیات وقوف، اینجا هم آیات وقوف داریم. هر مرتبه یک آیه ایه، هر موجودی یک آیه ایه. همون جوری که اونجا سوره داریم، اینجا هم سوره داریم، که می فرماد از او هر عالمی یک سوره خاص. هر عالم میگه یک سوره است. یکی شد فاتحه وان دیگر اخلاص، یکی سوره فاتحه است، یکی سوره اخلاصه، که گفتیم کل قرآن در سوره حمده. مگه نگفتیم کل قرآن در سوره حمده؟ خب سوره حمد پس کدوم عالمه؟ ای گفتی عالم عقلی، عالم عقلی میشه سوره حمد، که همه مادون از آکان العقل کان الاشیا، العقل و محیطتون بالکل وسط الکل. سوره حمد میشه عالم عقلی به یک عبارت، به یک تفسیر.
خب حالا اینجا
وقت هم گذشته، درسته؟ وقت تمام شده، ایشالا بمونه تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.